الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله فهو أعلم بالهادين. فرمود که پیامبر در اون افق اعلای کشف حقایق تا اونجا رفت که جبرئیل را پشت سر گذاشت و کان قاب قوسین او ادنا، یعنی فنای ذاتی، یعنی دوگانگی نزدیک به از بین رفتن شد. فآها ربک آقا و رب و کما آقا، خلاصه اون چه از حقایق بنا بود که بگیرن گرفت و چه چیزهایی گرفت. اون پیغمبر اون مقام اون وقت مقابل پیامبر عنکبوتان مگس قدید کنه، یه دی نشستن که بودها مال ملائکن و ملائکن زنی و از این حرف های عجب قدید. یعنی دو منطق رو مقایسه کنید که یه ادعی تا کجا اوج گرفتن و یه ادعی در چه پستی هستن. فرماد مقایسه کنید دید که مقابل انبیا چه فرای فکری دارن و انبیا چه آزادگی روح و اندیشه دارن. اونقدر وسیع که محدودیت جبرائیل هم برای پیامبر محدودیت هست و از جبرائیل من که مقرب معصوم مجرد است می گذرم و چیزهایی دریافت می کند که ما اصلا نمی شه گفت چی. وحی که فقط میتونیم بگون چه وحیی، وقت رقیب مخالف و مقابلش نشسته است میگه که چی؟ که ملائکه دخترن. یه ببینین اصلا کجا گیر کردن مقابلان مکتب انبیا. در آیه 27 سوره مبارکه نجم پس اینجور شد: ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه تسميه الانثى، اونهایی که به آخرت ایمان ندارن ملائکه را نامگذاری میکنن به نام زنان، اونهایی که دغدغه افق عمیق ابدیت خودشون رو نمیشناسن گرفتار این اسمگذاری ها و این اعتباریات هستن. از خودتون بپرسیم چه رابطه بین اول آیه و آخر آیه است. اول آیه میگه اونهایی که قیامت رو نمیشناسن، بعد آخر آیه میگه اسمگذاری میکنن که ملائکه زنن. اصلا خدا خودش گرفتار اینا کرده است که خیلی خوب اگه زن نیستن یعنی مردن. اصلا حد اندیششون این است که همه چیز رو در فضای ماده و مادیات میخوان ترسیم کنن. چه شده است که این پستی اندیشه و این محدودیت گرایی و این مرز بندی ها به وجود اومده است. این به خاطر نشناختن ابدیت خود. افق دید اگه نرفت تا بلندترین فضای روحی و روحانی، این اسیر محدودیت خواهد. اینا ساده نشد. اصلا نوع اندیشیدن انسانی که به غیب و قیامت و آخرت فکر نمی کنه، نوع اندیشش کمیت گراست. کمیت گرایی یک نوع اندیشه مادون است. اصلا به جای انشاءالله میرسید که کاری ندارید که اسم این چیه، رسم این چیه. اصلا میخواید ببینید واقعیتش چه حد است. مولوی جا میگه بابا آخه شما همه را با خودتون مقایسه نکنی. من در یه شرایطی نیستم که شما منو در شرایط خودتون ببینید. حال من اکنون برون از گفتن است. این که من گویم نه احوال من است. این حروف واسطه ای یار قار، پیش واصل خار باشد خار خار. حروف واسطه اصلا گاهی الفاظ مزاحم است. آدم به جایی میرسه که اصلا الفاظ از شخصیت میفته. بس بلا و رنج بایست و وقوف، تا رهد این روح صافی زین حروف. مطمئن باشین اینجوریست. گاهی انسان به جایی میرسه که این حرف ها بندن، اسارت هم. یه جمله در شرح حال افلاطون داریم، در جای خودش جمله خوبیه. میگه من اونقدر نادان نیستم که اندیشم رو بنویسم. حرف هم ابنایی از اینجا نمیخوایم بس کنیم، اون خیلی بالاتر از این حرف داره. میگه اندیشه یک جوشش است، یک شراشر است، یک حرکت است، یک سیلان است. نوشتن یک انجماد و توقف است. میگه من اونقدر ضعیف و نادان نیستم که اندیشم رو بنویسم، مکتوب کنم. شما الان این حرف رو داشته باش که فکر نکنیم یه حرف حرفی است. ما خودمون هیچ وقت معتقد نیستیم که الفاظ قرآن حقیقت قرآن است. چرا شما می نویسید؟ کی ما نوشتیم؟ ما معتقدیم هر کس به اندازه تزکیه روحیش با قرآن ارتباط داره. برای همین اون که تزکیه نکرده است با پوست قرآن، با قشر قرآن ارتباط داره. در واقع حقایق طوریست که گاهی حروف جوابگوش نیست. اسم گذاری ها چی؟ حوصله کنید. خواستید این آیه را بگید، شاید این آیه اینا را بگید. آیه خیلی عمیق است. اصلا اسم گذاری ها مربوط به شخصیت های محدود است. چاره نیست. آدم منظم هم اسم گذاری میکنه، ولی در اسم گذاری خودش نمیمان. یه وقت شما برای اینکه گیج نشی خب اسم گذاری میکنی، اسم این خیابون نیست، اسم اون خیابون نیست، اسم این محله نیست، ولی یه وقت فکر میکنیم حقیقتشه همون اسم شی است. آدم مادون اسم شی و حقیقت شی میدانه. انسانی که آزاد شد ندیگه. بعضی ها رو دیدی واقعا این اسم گذاری ها رو دیگه نمیفهمه، ندارن. این اصلا حساس نیست که بدانه برای اسم شما چیه. من کسی را میشناختم که 7 سال یک کلاس داشته. این کلاسش نم 5 نفر یا 6 نفر بود، کل مؤسسه‌اش. هر هفته 7 سال با این 6 تا کلاس داشتم. اسمش نمیدونم. من اصلا نمیدونم اسم اینا چی. میخوام چه کار؟ من چکار به اسم اینا دارم؟ اینا یه گوشن میان، من مکنونات قلبی ما بهشون میگم گوشن. حالا چه اسم این گوش حسن باشه چه حسن، این که فرق نمیکنه، یه گوش هست، گوش. بقیهش اسم. یعنی اصلا نمیفهم. یه وقت از یکی تمام شخصیت فرد اسمش میداند، این هنوز اسمه زین حروف واسطه ایار قار، این حروف واسطه ایار قار، پیش واسط خار باشد خار خار، بس بلا و رنج بایست و وقوف، وقوف در حقایق، تا رهد این روح صافی زین حروف. حتما میدونین جهان مدر به اندازه‌ای که از حقایق دور است کمیت گراست. شما دقت کردین عددها سخن میگوین در علم جدید نه حقایق، درست عکس علم پیامبران. یعنی هرچه انسان به دنیا نزدیک در بشه کمیت گرا میشه، عددها شخصیت سازن، آمارها شخصیت ایجاد میکنن، آمارها حدیده رو تفسیر میکنن. اینا وحشتناکترین جهالتیست که به این قرن افتاده است. حالا چون اکثر مردم کمیت گران، حالا یه عده داد بزنن بابا اصلاً حقایق در لباس کمیت ها و آمار نمیرن، از خیلی چیزها محرومی که آمارها و عددها براتون معنی دارمش. چاره نیست، من به شخص و سیاست نقل ندارم، اگه در نما باز کنم تو این قسمت خیلی بحث میشه، ولی این آیات خیلی بالاتر از این حرف هاست که ما میگیم. ما در مقام تمدن حکیمانه نیستیم. اون زمانی که این آیات آمده است فضای طرح این آیات فضای حکیمانه بوده است، خیلی راحت آیات فهم و پذیرش می شده است. امروز فضای سرعت است و غفلت و کمیت، عموماً آیات امروز خوب معنا نمی گیره. شما می دانید که مثلا الان این مسجد چرا مسجد است؟ خب بگو که چون که توش نماز میشه. خب یه جدول میاریم پر میکنیم، آقا چند تا مأمون داره؟ آقا صبح ها هیچی، ظهر ها 30 تا میان، شب ها 40 تا، بنویس. آقا چند تا سخنرانی میشه؟ 3 تا، بنویس. خب اون مسجد بعد یه آمار میده که آقا در کشور اینقدر میلیون مسجد داریم، اینقدر نمازگزار داریم، اینقدر سخنرانی. یه حالا این نمازگزارا خوابنده نماز میدونن یا بیدار عدد نمیدونن؟ آیا این جلساتی که میذاریم سوری است یا حقیقی؟ آیا فقط توش میان در حد این که ظاهر دین درست است یا باطن؟ آیا اینا که میان تو مسجد انگیزشون چیه؟ میان که خدا غضبشون نکنه بچهشون رو نکشه، یا میان که خدا خودش رو بهشون بده؟ تو عدد نیست. حالا من قول بهتون میدم چاره اینا بیماری قرن بیستم است، نه اینکه بیماری ارشاد بنده خدا. ارشاد هم مجبور است این کار رو بکنه، شناسنامه مساجد. اما چه اندیشه ای در قرن بیستم جاری میشه که کمیتها معرفت میشود؟ معرفت دروغ نیست دیگه. این روش فکر کردی؟ انسانی که آزاد نشد از کمیتها، خود کمیت ها میشه چراغ زندگی، چراغ کوری. عددها و اسمگذاری ها میشه معنای حیاتش. حالا چرا این قرآن اینجوری میگه؟ ببین راست میگه یا نه. اگه راست میگه خودتا بیار، میگه ده هر کس به قیامت معتقد نیست اسیر اسمگذاری هاست، اسیر اعتباریات هست، اسیر کمیت گرفت. یعنی هر کس افق دیدش بلندتر از عالم ماده نیست، گرفتار اسم گذاری ها میشه. خدا میدونه آیه بیش از اینا میخواه بگه. ما آیه 23 رو به زعم خودمون یه چیزی گفتیم، خیلی حرف داشت آیه 23. ان الذين لا يؤمنون بالآخرة، اونهایی که آخرت را مؤمن نیستن، دقدقه دریافت خودشون را در قیامت و ابدیت و غیب ندارن، خودشون را در غیب ارزیابی نمی کنن. در بحثای نهج البلاغه اونجا مفصل خدا توفیق داد بحث کردیم که اعتقاد به قیامت یعنی چی. نه یعنی مثلا حالا میبینی فردا قیامت میشه، امام معصوم میفرماید هر کس معتقد باشد الان قیامت نیست از ما نیست. اونجا بحث شده است هر کس امروز خودش رو در غیب و قیامت نبیند اسیر دنیا و دنیایات است. پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله فرمود الان قیامتی قائم، همه حال من قیامت هم کنم. اصلا خیلی خوبه. خب پس هر کس خودش رو در غیب و قیامت همین حالا ارزیابی نکنه و بر اساس اون شخصیت خودش رو روشن نده، این حتما گرفتار کمیت ها و نقص هاست. دیدین؟ اسیر کمیت ها. یکی از نمونه کمیت ها و اسگذاری ها، حد تعیین کردن ها، بعد بر این حد ها اسیر شدن ها. اینجوری میشه دیگه. چند دقت کردید به یارو میگن آقا تو چند تا آیه حفظی؟ یه مثلا 120 میگه نه من 140 حفظی. یه ما توی اسلام هم سایان داشته؟ یعنی این اصلا چیه؟ همون بینیه چیست که مسجد داره اندازه میخواه بزنه. ایمان را حتما میگه منحنی دیگه. آقا مثلا منحنی یعنی بعد ایمان مشخص میشه، مثلا ایمان را منحنیش میکنه، نمیتونه غیر این. یه همون بینشه که بعد میخواد خدا رم بیاره صورت بهش بده. این همونه. نمیتونه بگه من از صورتها آزاد شم به بی صورت برسم. میگه بی صورت باید اصیل من بشه، صورت بشه. همه چیز پای میاد. خدا آیت الله جواد آمودی را حفظ کنه، ایشون میفرمان که دست نا بدید بدین بالا برید، بعد ندامن دین را بگیرید پایین بکشید. دین را اگه پایی بکشی که دیگه دین نید، دین بالاست. دستتونه بدید بدین بالا بری. این بیچاره ها اسیر کمیت ها و ماهیت ها و محدودیت ها. چه مصیبتی وقتش نیست آبا، وقتش فقط یه را داره، یعنی کلی خدا داره. میگه خود رو در قیامت بفهم، قیامت خوب بفهم، از همه این چیز آزاد میشه. چه آزادی، چه آزادی. من یه مثال میزنم، این جلسه که میاد بیشتر در اون مسجد فاطمیه اینا بحث میکنه، ولی اینجا مثالشو بزنم. ببینید یه وقت شما میخواین بقیه دوستتون داشته باشید، یعنی اسیر قلب بقیه. یه وقت برا خدا بقیه را دوست دارید، این دوتا فرق میکنه. یه وقت برا خدا پدر و مادرتون را دوست دارید. خدا گفته است پدر و مادر دوست داشته. خب حالا کار خودمون میکنیم یا کار پدر و مادرمون؟ برای خودمونا. خدا گفته پدر و مادر دوست داشته باش. حالا چون خدا گفته پدر و مادر دوست داشته باش، دنبال این نیستیم که پدر و مادر چی میگن، دنبال اینیم که خدا چی میگن. برای همینم تو قرآن گفت و بالوالدین احسانا، گفت حق، گفت که چی؟ احسان کنید به پدر و مادر. اتفاقا گفت اگر به چیزی دعوتتون میکنن که شرکت فلا تطعهما، حرفشون هم نشنون. و حرفشون هم نشنون یعنی احسانشون هم نکنید یا بکنید، همون آیه میگه احسانشون بکنید. عجیبه. میشه پدر مادر احسان کرد آنجام که خلافت نشنید؟ آره این آیه میگه. چطوری؟ احترامشون میذاریم، دوستشون میداریم، قربونشون هم میریم، میگن دم نرو جبه، میگم که مخلص دم میرم. چون ما برا خدا پدر مادرمون رو دوست میداریم. اما اگه بخوایم که پدر و مادرمون ما را دوست داشته باشن، حالا چیکار میکنی؟ هرچی اونا میگن میشنون، میگن نریم جبه. خب نمیریم، چون اگه بریم جبه بعدشون میاد. میگن آقا مثلا باید مثلا چی؟ بعضی حالا آقای مجرد هم میگن که نه دیگه، باید اصلا سر زن هم نریم، باید که برم بعدشون میاد. حالا حقوق زن هم گاهی به دوستان میگن هم به مادرد هم قشنگ بگن شما خدا یه حقی برای شما قائل شده، یه حقی برای عیال من، نه بنده حق عیال میتونم به شما بدم، نه هر شما رو بیان. اگه من بخوام به زن هم دوستم داشته باشه و هرچی زن هم میگه میکنم، میگه نرو خواست سر ننم، میگم چشم. اما یه وقت من برا خدا باید زن و بچه و پدر و مادرم رو دوست داشته باشم، حالا چیکار میکنم؟ حالا هرچی خدا میگه میکنم، نه هرچی پدر و مادرم و زنم میگن. زمین تا آسمون این دو تا فرق میکنه. یکیش پدر و مادرت دوست داری برا خدا، یکی میخوای پدر و مادرت دوست داشته باشن. خب حالا شما حساب کن روحی که گوش کن، روحی که برا خدا پدر و مادرش رو دوست داره، این روح اصلا نوع زندگیش و نوع انتخاباش خیلی فرق میکنه.
با اون که میخواد پدر و مادرش دوستش داشته باشن. شاید بگو خب حالا خدا گفته است که باید پدر و مادر در دستت راضی باشن، یعنی همین، یعنی احسانشون کن. حالا بلکه یک بگید که من اگه تو بخوای بری مسجد و نماز و عبادت و اصلا اگه مسلمونی من از دستت ناراضیم، خب چه دیگه فایده نداره که میخواد راضی باشه. گفت در حیطه اسلام و اسلامیت و احکام خدا راضی نگرشون داشت. خب اگه تو دنبال این باشی که فلانی دوست داشته باشه، عنوان یه آدم الان بنده وظیفه مثل شما را دوست داشته باشه، وظیفه مثل نه بخاطر چشم عبرو دونا، وظیفه مثل قلبم مانامال از محبتشون، یعنی باید من حضرت که دهزن باید این قلب من شما را دوست داشته باشه. خب حالا دوست داشته باشه یعنی هرچی شما دلت بخواه بگم اولا اولا بناست من شما را دوست داشته باشم چون خدا گفته است. پس انشاءالله هرچه خدا میگه میگم. اما اگه بخوام شما من دوست داشته باشید بیچاره شم، هر چی شما بگو من باید انجام بدم دیگه، این میشه زندگی. پس حالا اگه من بخوام شما دوستم داشته باشید، ببینید چه آدم میمون صفتی میشه، چه کارهایی باید من شما من داشته باشید، میخوام چه، یعنی انتخاب ها و گزینش های من تماما ویران میشه، بیچاره میکنه، چون میخوام شما من دوست داشته باشید. یه وقت یه شهرداری توی شهری مردم رو دوست میداره، کمک میکنه که این مردم راحت زندگی کنه، برا خدا مردم رو دوست داره. یه وقتی میخوام مردم دوستش داشته باشه، اگه بخواد مردم رو دوست داشته باشه به کمک مردم میاد که چون مردم رو دوست داره مردم ستمه نکنن. اما اگه بخواد مردم دوستش داشته باشه، هر روز یه کاری میکنه که مردم بهش بگن باریکلا، و وقت شما حساب کنید چقدر مشکلات برای جامعه به وجود میاد. چرا؟ چون این اگه بیان دارن یخت شیر بردارن برن تو دامنه یه کوسوفه گشنگیشون بدن تو این نمیشه شیر از اون بزن، چه گناهی کردن؟ چرا پوچه بعضی ها بگن باری کردن؟ خب پول بقیه رو بسونیم یخت شیر اونجا مثلا نگر داریم، بعد عربده بزنن بچه ها برن نگاه کنن بگن مشالله چه شیرهای بیبرزهی که تو قفس رفتن. یه وقت اسم نه این مردم من خیلی دوست دارم، میخوام یه کار کنم مشکلاتشون کم بشه. یه وقت میخوام بگم یه کاری کنم که دوستم داشته باشم. اگه بخواد مشکلات مردم رو کم کنه، عموماً کارهایی که میکنه به نفع مردم باشه. اگه بخواد مردم دوستش داشته باشن، هر روز باید یه کاری بکنه. خب حالا اینا میگن اگه دیوارا رو سنگ کنی ما دوست داریم. خب میگه سنگ. بعد آجر فروش میگن آقا خیر ببینیم ما هم طرفدار تو باشیم، دیوارا رو دست آجر. خب حالا آجر. حالا یکی دیگه پیدا میشه میگه نه اصلا من میخوام سرامیک کنم. اگه دوستت نمیدارم میگه خب سرامیک. یعنی یه بیچاره میشه. خود قرآن هم داره میگه هر گوشهشو یکی میکشه. حالا اگه هر گوشه رو خدا بکشه، همه راحت کن از دست شما. هیچ پیغمبرا همه از دست شما حت بده. چون میخواستن مردم دوستشون داشته باشن یا خودشون مردم دوست داشتن. عزیزون علیه میگه پیغمبرا شما را دوست داره، سخت براش که شما سختتون باشه. پیغمبرا بر همین مردم از دست پیغمبر راحت خواهد. اما اگه یکی بخواد، پیغمبر هیچ وقت نمیخواستن مردم دوستشون داشته باشن، چون امت دوستشون هم داشتن، اول سنگشون هم میزدن. مثلا آیه قرآن است جا هم بالحق و هم ولیکن اکثر هم للحق کاره، اومدن به طرف مردم به حق، اکثر مردم نمیخواستن. نوع این که اگه کسی قیامتی فکر کنه، مثلا زندگیش با کسی که دنیا رو فکر کنه فهم میکنه، خیلی هم فهم میکنه، حوصله میخواد که از باب این بحث اگه باشه، شما ناخودآگاه اگه قیامتی فکر کردی، دنیا یه شکلیست که دنیا مقدمه قیامتت میشه، در واقع دنیا گرفتارت نمیکنه. اگه دنیای فکر کردی، خود گرفتاری دنیا میشه زندگی، چون به بالاتر فکر نکردی. شما امشب بخواید نماز شب بخونید به لطف خدا، و نماز شب را شدیداً دوست داشته باشید، خب حالا حاضرید برید بشین تا دو بعد نصف شب گپ بگذارید و تخمه بشنید؟ اصلا بدن حضیت هست، عذابه، بدنتون میرد بشینید پرخوری بکنید تا دوی بعد نصف شب هم گپ بزنید یا تخمه بشکنید، خب نمی کنید این کارا. چرا این کازم برد میاد؟ عذیت میشید چون یه چیز بالاتر فکر میکنید، انتخاب های مادون رو نمیخواد. بگذاریم آیه رو یه بار دیگه میخونم. ان الذين میدونین این آیه آیه محکمی است. ان الذين لا يؤمنون بالآخره، اونی که به آخرت ایمان ندارد و خودش رو در آخرت ارزیابی نمیکنه، لا يسمون الملائكه تسمیه الانثى، اینه که ملائکه را اسم زن روش میذاره، اینه که خیلی چیزا را علکی اسم روش میذاره، در دروغ ها زندگی میکنه. دیدین آقا خیلی ها دروغ داره زندگی میکنه. آقا اگه لباس چی؟ اگه این لباس را بپوشی مد است، مهم است، دروغ بسه. پیغمبر عزیز و ما لهم بهی من علم، اینا که علم نداره، اینا که از سر اطلاعات نیست، برای اینا یک بصیرتی نیست، این اسم گذاری ها اینا از سر بصیرت نیست، این بیچاره ها با گمان خوشن، ایت تبعون الا ظن الا ظن، اینا ها پیرو گمان ها هستن، اینا ها در سراب ها زندگی میکنن، اینا ها علکی برای خودشون زندگی ساختن، اینها بر سراب میدوند، اینها یه چیزایی را چیز میدونن که اصلا چیز نیست. شما به اندازه‌ای که از گمان آزاد بشین با فرشته ارتباط دارید، به اندازه‌ای که از گمان آزاد بشین با قیامت ارتباط دارید، به اندازه‌ای که از گمانها آزاد بشین روحتون زلال میشه در ارتباط با قیامت. حالا بشینید گمانها را انگوشه یکی یکی بشمارید، حالا بعدا میرسید اصل این که این مال من است، این مال آن است، اینا گمان است. انشاءالله بعدا داریم در آیه 39 میگه پیامبر اصلا اینا باید بدونن و ان لیس للانسان الا این دست در مال دلت، تو تلاش نکنی دست برای خودت درست کنی، بی دست ها بیشتر دستشون مالشون است تا شما دست دارم، اونا که یه دست ندارن برمیشه زنگی با یه چوبیه سی درست کرد، اونا بیشتر دست دارن، هیچ چیز مال شما نیست. خب حالا شما این همین گمان چقدر ما رو بیچاره کرد، بعدا میرسیم خیلی جالب است. میگه یه دهی کم انفاق میکنن، میترسن که خدا کم بشه فقیر بشن، اصلا نمیداند رئیس دنیا که بخشیده است، میگه دیختشه ببخش تا بیشتر بدن، ما میگم چطوری ببخشیم او کم میشه، یا اصلا ببینید در چه اسارت زندگی میکنه، نفس مالکیت خودش نسبیه است و اساسا وهمیه است، به عنوان ابزار طور نیست بهش نگاه کنید. شما باورتون میاد من دروغی است؟ اگه یه روز روشن میشد چیزی خوب، منو غیر به وجود آورده است، من هر کی میگه من نسبت به غیر منه، اگه هیچکی نبود من خودم من نبودم، پس چی بودم؟ توجه به حق بودم، من احساس من نمی کردم، احساس توجه به حق می کردم، من رو غیر به وجود آورده است. یه از من صفترین دردونه بیمزهی که پدر ما رو در آورده است این من، کاردش تا استوان ما رسی، باز کن ما را از این نفس پلی، کاردش تا استخوان ما رسید. هر چه نگاه کنید ناخون بزنید ببینید این من نمیذارد آزاد بشه. حالا این من چیه؟ من در اثر گرفتاری به غیره، میگم که خب چی؟ میگم میخوام به این ثابت کنم که مهمترم، پس من میخوام مهمتر باشم. حالا مهمتری چیه؟ مهمتری اساس ذهنی است، مهمتری ما نداریم، اصلا مهمتری یعنی چی؟ فقط بندگی، بندگی حقیقت است. وقتی فکر کن کل این چیزایی که من تو را درست میکنه خودش چیز نیست، خب الا معلوم باشد که خب معلولم معلوم است، میخوام بگم تا کجا میشنم، من نمیخوام حالا بحث کنم، بحثش هم اصلا بحث این محفلی نیست، انسان شناسیه بحث. حالا شما حساب کن که ما در عینکه ها از عینکه های دروغی چقدر دروغ میبینیم، چون به چشمت داشتی شیشه کبود زن سبب عالم کبودت میده. خیلی نصیحت عجیبیست، نصیحت پیغمبر به ابوذر. الان چاپ شده این کتابو بخرید از دست میره دا. تو جلد 55 بهار مفصلش هست. الان این کتاب ره توشه اومده است تو بازار. کتاب ره توشه نصف حدود نصف نصیحت های پیغمبر به ابوذر رو حضرت آیت الله مصباح یزدی ترجمه و تنظیم کردن خیلی عجیبه. یه بحث از پیغمبر و عوازر داره، خدا میداند اگه بگیم مثلا 2-3 سال بحث است. ایاک و تصفیف، یه پیغمبر میگه ای عوازر تو اسیر گذشته و آینده ای، حالا دا گم کرده. شما حالا یه ذره نگاه کنید ببین، گاهی آینده نمیذارید حالا باشید، گذشته نمیذاره حالا باشید. خب حالا آینده که نیومده، پس تو پس عدم نمیذاره حالا باشید، گذشته هم که رفت نمیذاره حالا باشید، پس الانون از دستتون رفت. به خاطر چی؟ به خاطر دروغ ها، به خاطر عدم ها. خب حالا دون از دستتون رفت، وقت چقدر فکرای ما مربوط به آینده و گذشته است. بعد یه اسمی جالب میذاریم، آینده نگری. آینده نگری یعنی خودت در ابدیت، همین حالا ببین الان ابدی تو. اون یه بحث دیگه است. شنیدم یه درخت که شیشه عمر دیو شکست، دیو دود میشه. اگه قیامت فهمی تموم این معاق و اعتباریات و گمانها دود میشه، مثلا یه جور دیگه میشه زن. میگه این یتبعون الا الظن و ان الظن چی آقا؟ لا یغنی من الحق شیئا، گمان در رابطه با حق هیچ به آدم نمیده، سایق هیچ توش نور نیست، ظلمت اصلا نور نداره، گمان هیچ، این گمان در مقابل حق با. میگه تو با گمانها زندگی کنی هیچی از حق گیرت نمیاد. آقا یک فکرهای حوصله میخواد، خود از خدا بخواد که مثالش خود خدا نشونه ما بده. ما میخواد که جلسه مونه فقط به مثال بگذرانیم، میبینیم دیگه از دست، ولی واقعا پره اینقدر پره. انگار من اینجور میفهمم هر که غیر حق و غیر تفکر دینی زندگی کنه، هر چه فکر کنه خلافش میده، یعنی تمام آینده نگری هاش ظلمت نگری. چون یه نمونه شاخصش خود صدام بیچاره، کجا معاملاتش غلط بود که به ایران حمله کرد؟ همش که درست، ما نه لشکر 92 زرهی داشتیم، دلش هم میگه مگه نیمت تا پشت احواز، همش درست بود که میشم چی؟ میشم امپراتور ابرقدرت خاورمیانه با کشورهای عربی. همش درست بود، چرا نشد؟ با گمانه ها. گمانه ها یعنی چی؟ یعنی محاسبات اطلاعاتی که منافقین بهش داده بودن دروغ بود، راست بود. یعنی این که کلینتون اطلاعاتشی بود که خب میاد صلح دروغی خاورمیانه رو جور میکنه، ده این عرب هم اینقدر بزدل بخخ هستن که باش یکی میشند و اون میشه چی باش بده اون یکی میگو کشنده شد، بعد این یکی رای نیرده، حالا که اینطور عذاب بگیرده، بعد بیاد بگه که خیلی خب اسرائیلی هم راست میگنده، حالا این بنیامین هم بگه که نخیر ما قبول نداریم حرفا قبلی، حالا اینه کجا رو بگیره؟ عربا رو بگیره، اسرائیل از دست میده، اسرائیل رو بگیره، یه دیونه اومده به قوله که از نظر کلینتون سر کار که عربا رو از دست میده. چی میگیم؟ اصلا میگم اینجوری نیست. اینا مثال های اجتماعی. حالا تو خودتون چشمتون از خدا بخواید باز کنه، هر روز که با گمان زندگی کنیم چون قیامتی زندگی نمی کنیم، حتما با اون بسوبه میشیم، نه یکی استثناء داشته باشید، چون جهان مال حق است، حق با گمان جمع نمیشه، پس هر کس به غیر حق زندگی کنه حتما در باطل زندگی میکنه. بسه روشنیه، چشم باطل بین میخواد آدم و چشم حق بین. دیگه که پیامبر اینها که اسیر اسم گذاری ها و اعتباریت ها و کمیت ها و دوری از قیامت هن، اینها با گمان هاشون زندگی میکنن. گمان هم که حق نیست، گمان حق نیست. خب دقت کن، این گمان روبروی حق قصا، این نه این گمان اصطلاحی که من گفت یه صدا میگم گمانم تایر پوکیدا، اینا چیزی نیست. گم یعنی بگو آقا قبلش گفتیم در آیه 24 گفتیم اندیه و یادیم باش اندیه و انادیه و لا ادریه را که اون بس کردیم، طرف بگو آقا یه به نظر حالا لازم نیست خدا ما رو ببره جهنم. آقا به نظر من اصلا چرا اینجا شد؟ به نظر من چرا خدا همچین کرد؟ به نظر من باید اینطور میشد. فکر از طرف خدا آمده، این که میخواد حقایق را با
نظر خودش تصمیم کنه، این با این گمانه ها میخواد مکتب برای خودش و جامعه بسازه، این خطرناکه. و یه دقت کنید، ما گاهی با همین گمانه ها داریم زندگی میکنیم. گمانه ها که میخواد زندگی خودمون رو ترسیم کنیم، اینها ما رو از حق دور میکنه. بعد یه پیغمبر، این آدم ها سایه دارد ذهنشون، اینا اسیرن، وقت ده صرف اینا نکن. فاعرض عن من تولا عن ذکرنا، کسی که یاد ما نیست از ذکر ما فاصله دارد، از اینا دور شد، فاصله بگیر. ولم یرد الا حیات دنیا، اینا حیات دنیا رو میخوان. حیات دنیا هم چیست؟ یک موج است، نه یک بقا، یک شکوفه است، نه یک میوه. تعبیرات قرآنی است. حیات دنیا را هم در سوره کهف بحث شده است خدمت عزیزان، هم در سوره حدید بحث شده است، هر دو جا بحث شده است. بیش از این هم بحث میخوام. خدا میفرماد حیات دنیایی مثلش، حالا مثلا سوره کهف را مثال بزنه، میگه مثل یه باران است که میاد زمین، این بوته ها رشد میکنه، سبز میشه، زرد میشه، خشک میشه، باد میکندش، میچرخه، خاک میشه، تمام میشه. چی؟ حشیما، تزروق و ریا حشیما. این کل حیات دنیا. تو چقدر قشنگ خوب دقت کردی؟ خیلی عجیبه. صاحب این دنیا میگه حیات دنیا اینست که بارونا سبز میشه، آدم میگه به به چه قشنگه، زرد میشه میگه چیزی نیست، خوش میشه میگه بازم هست، کنده میشه میگه خب حالا ببینیم چی میشه، میچرخه، باد این برش بره اون برش بره، خلاص میشه. کله میگه پیامبر اینها که خدا ندارن حیات دنیای انتخاب میکنن. حیات دنیای اینست. چی بادم دنبال نابره؟ اما یورد، یعنی انتخابی ندارن اینها که خدا ندارن الا دنیا. عشق هم زنده گزین کو باقی است. خدا بقای محض است، مقابل خدا که دنیاست فنای محض است. خدا چون باقی است پس محسوس و متعین نیست، دنیا چون دانست محدود است و متعین. چرا این ضبط شما میبینید؟ برای که محدود است. چرا دنیا چشما میگیرد؟ برای که محدود است، برای که جنبه عدمی دارد. اصلا این ضبط جنبه عدمیش پیداست، میدونید که یعنی از اونجا که نیست شکل شروع میشه، اگه نه این ضبط که شما میبینید چرا میبینید؟ چون که از یعنی این صورت رو داره، یعنی این شکل رو داره. این شکل یعنی چی؟ یعنی از یه جا دیگه نیست. اگه این ضبط وسعت داشت به همه جا دیگه نمیدیدی؟ یعنی جنبه عدمی شی متعین میکنه شی را، بهش میگن فیلسوفا حد شی، حد شی شی را مشخص کنه. پس هر چیزی که حد ندارد بقا دارد. چون هر چیزی که حد دارد جنبه عدمیش است که حد دارد. پس هر چیزی که حد دارد و متعین است جنبه عدمی دارد. دنیا چون پیدا تر است معدوم تر است. خدا چون متعین است به معنای حد و حدود عین بقاست. خب میخوام نتیجه بگیرم. دقت کردیم کیا دنیا را خیلی مودنی میدانند؟ اونهایی که خودشون خیلی معدومن، یعنی انسانهای عمر برباد شده دنیا رو خیلی موندنی میدانه. و عکسش، اون که دنیا رو خیلی موندنی بداند عمرش رو داره برباد میده. عکسش، حالا اون که خدا رو ماندنی بداند خودش هم ماندنی میشه، نابود نمیشه حیاتش، خانش میسوزد، ما از خانه بیرون میام، اده با خانه میزد، دنیا میسوزد. و از زن به هارو فجرت، دریاها گر میکشد. فجرت یعنی دریاها گر میکشد. فهم میگذن کنه، فهم میکنه با اصطلاحات ما. میگه که سعرت، سعیر، وقتی میخوان تنور و آتش بزنن با سینه یعنی گر زنن، میگه از زن به هارو سعرت، دریاها گر میکشد. یعنی درست متن عالم متنیست که میسوزد، خلاص میشه. حالا اگه کسی تمام توجهش عالم شد، صاحب خانه با خانه میسوزن. حالا اگه کسی توجهش عالم نشد، خب میاد از خانه بیرون، خانه میسوزن. روحی که اسیر دنیا شد با دنیا میسوزن. روحی که با خدا شد وقتی دنیا سوخت نمی‌سوزد. میگه پیامبر اینها دنیا رو انتخاب کردن و اینها تمام وجودشون اسیر حدها و مرزها و اسگذاری ها و مدها و این قصه هاست. فعرض عنهم، فعرض عن من تولا عن ذکرنا. مقابل علاقمندی به دنیا توجه به خداست، یاد خداست. میگه هر کس از یاد من غافل است و ازش دوری کن. چرا دوری کن؟ به چند دلیل. یکی از نظر تکوینی و فلسفی قضیه که این آدم زندگیش اسیر نابودی هاست، تو رو هم نابود میکنه. یکی از نظر اخلاقی قضیه که القا میکنه، شما عزیزان التفات میفرمایید، کسی که دنیا دوسه القا میکنه میلشه به شما. شما مدتی با یکی بشینید که این نیستی بزنه، شما نیستی میزنی. شما دنبال یکی، یعنی با یکی زندگی کنید که عموماً حب به دنیا داره، به شما القا میکنه، به شما القا میکنه. اصلا جنس قلب اینجوریست که میرود از سینه ها در سینه ها به پنهان صلاح و کینه ها. میگه که کلن از اهل دنیا فاصله بگیر. چرا؟ به دو دلیل اینها مفید نیستن. هم نیستیشون را به تو القا میکنن، هم تو را نیست میکنن. بیش از احساس قنا به جهت ارتباط با غنیه. اگر کسی با غنی ارتباط پیدا کرد احساس قنا میکنه. خب تا اینجا درست شد؟ حالا بگو اگر کسی با دنیا ارتباط داشته باشد حتما احساس نیستی میکنه. میخواد 100 میلیون تومان ملک داشته باشه، میخواد کمتر. یه صلوات بفرستین. دوباره دقت کنید، این خیلی توش بودی. مثال جالب خواهم بزنم به دردتون میخوره، روایت هم پشتش خوابید است. خدا این قناست، گوش کن. نه خبال غنی. خب اگه کسی با خدا ارتباط پیدا کنه ناخداغا احساس فرق نمی کنه. حتی اگه چی نور زورش هم نداشته باشه بخوره. اگه کسی با دنیا ارتباط داشت حتما با غنی ارتباط نداره، حتما احساس فرق میکنه. حالا چون نداره احساس فرق میکنه، یا چون خدا نداره، چون خدا نداره هرچی میخواد داشته باشه. اگه همه دنیا هم داشته باشه، چون جنس دنیا عدم است، قلب روحانی انسان میفهمه یه عدم است، حتما احساس فرق میکنه. اینه که این اهل دنیا احساس فرق میکنه، چون جنس دنیا فرق است. و عکسش اهل ایمان احساس فنو که اصلا خود امتحان کنید. اگه این خیلی میترسین آینده بد بید و بیچاره بشید و بی آبرو بشید، بدانید با اهل دنیا نشست بی خدا شدید. اگه دید عکسش اصلا نگران روح دنیاست، بدانید با خدای دنیا است. اصلا این حرفا که خب این که من ناراحت نیستم چون دوتا خونه دارم، نه آقا، بعضی ها کشتی های رو دریاشون از شهرها بزرگتر است، ولی از فرق دارن میمیرن. اصلا این حرفا نیست. نمونه ست چند تا میخواد؟ تو خود شهرت چند تا داری؟ اصلا این حرفا نیست. دوباره دقت کنید، خدا میفرماد اهل دنیا را جعل الله فقرا نصب عینه. خدا تابلوی فقر را جلوی چشمش میگیره. خیلی مسئله علمی و دقیق است. من میخوام این آیه را انشاءالله، حالا لطفی بود که این آیه را یه خود بیشتر شرح بدید. دوباره دقت کنید آقا، قلب شما یک شعور ذاتی داره، دست شما هم نیست، شعور ذاتی. چرا مثلا بچه دون که یهو مثلا تصادف می‌کنه دلش شعور می‌زنه؟ شما که خبر بدین نبرده. این یه شعور ذاتی است، یک فهم مجرد است. قلب ما اگر خدا نداشته باشه اینا میفهمه که فقیر است. ببینید که این میخواد یه طوری فقرش رو جبران کنه. اگر خدا داشته باشه میفهمد که غنیه، پس چیه جبران کنه؟ سوار تو که به منزلت پیاده شدن. اگر دیدید که یه ملاک خوبی از کلم روایت همه، اگر دیدید از آبروتون، خواهش بکنم دقت کنید، یه فکر حساسی بکنید، از آبروتون، از زندگی آیندهتون، از نونتون اضطراب داری، بدانید که ناخودآگاه دست شما میسه. قلب خدا ندارد یا کم دارد، الان مطلب که عکسش. اگه دیدید که نه آقا اصلا این چیزا نیست، اصلا این سن استراب نداره. دشمن دورتون رو گرفته، همه دونم حتما میکشم. بعد پسرتون میاد میگه پدرم خیلی تشکر، میگه پسرم برو از دست جدت همه حال سیراهش. اصلا استراب. مورخ میگه که هرچه به ظهر عاشورا نزدیک میشدیم حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام شکوفاتر میشد. خدا دارم اگه دیدید که اضطراب بیکاری، بیشغلی، بینانی، بیابرویی داری، خدا نداری. تو اگه کسی خدا داشت بشه اصلا این سر نمیترسه. نمیگم مایوس بشید، خوام بگم که شاکر بشید. گاهی ببینید اصلا همه میترسن، شما نمیترسید. میگه نکنه من باید بترسم؟ نه آقا، اونا بی خود میترسن. آدم یه وقت میره میگه که خودش بیکارست، بقیه هم بیکارن. میگه فلان کاری کرده نه والله، میگه خیلی حریصن. میگه نکنه ما هم باید حریص باشیم. باور کنید یه بار همینطور شد. من میدونید که اصلا این کلاس دانشگاه اصلا کاری به زندگی نداره، یعنی واقعا تو رو در واسه میره، هیچ ربطی به زندگی بنده نداره. منم کاری با اونا نمونم کنم، تو رو در واسه میره. یه روز تو رو گفتم بیا بریم امتحان، استاد داره میخواد امتحان. خب ما که نمیخوام استاد باشی، خدا شکر. دیدیم که نه، هی اصرار. ما اصلا تمام الحمدلله ما دنبال یه چیزی بودیم که از این جر ریم شد. راست شد مثل همین که مخصوصی اینون هم دنبال یه بحان خدا نرزم دیگه نیم تارو که نریم که یعنی دنبال اینم یه چه بحانه خوبی پیدا کنم نیم بختم از راه هم راه دورست هم بختم خدا من نزید میشم دان همینطور. بعد گفتن که آقا بیاید بید امتحان کنیم با ما اصلا نیمه هم بیان که امتحان تو رو درواسی اینجا حالا نمید هر شما وجودتون مفید است حالا اگر این دو اینا نمیدونم وقت بعد حل کنیم خواست بنا تو این چیزا که آدم به خودم میترسن که نکنه راه میگن ما رفتیم امتحان بدیم. امتحان دادن نداره چه ربطی به من داشت؟ خب رفتیم دیدیم روز یه روز دوش رفتیم دیدیم همه دارن درس میخوند و بیرا چه ربطی به من داشت؟ حالا ما هولد بهش نگیم مثلا ما من هولد به هولد گرفته بود که نکنه حالا ما قبول نشیم. آقا دلمون جور برداشت. بعد خودمون گفتیم یعنی دیوونه را ببین یا اصلا چه ربط، اصلا چه ربط بده اون که دل شور میزنه میخواد زندگی کنه با این کار که تو زندگی جداست، کارت جداست. اینجوری آقا با آدم میچسبه دی به یه سری که فقیرن در اون موتن و خودم نکنه ما هم فقیریم. آقا اونا مشکل داشتن، ما میخوام مثلا استخدام شم. بنده الان روزا میگم معله بخوام استخدام شم، من دیگه کفنه من میخوام آماده کنم. حالا من اصلا کاری به من نداد شورش بود. خواهم از کنم که اگر آدم افتاد در معرکه کسانی که مضطربند و فقیرن استراب میکردش با از خدا دوران خدا دورت کنه. آیه همینه میگه، میگه پیام بر اهل دنیا، جنس دنیا، جنس دنیا فقر است. نزدیک بشی فقیر میشی. یعنی چی فقیر میشی؟ یعنی پول نداری که فقیر میشی، یا احساس فقر میکنی اگه کشتی پول داشته باش. حالا عکسش. خب این خیلی خوب بود. یه بار دیگه بخونیم تا من یه نکته دیگه میگم. این بحث باعث شد که ما یه بار دیگه این آیه برگرد. فعرد من ترلا ان ذکرنا، هر کسی یاد من را پشت کرده ازش پشت کن. چرا؟ چون یاد خدا یعنی یاد کی؟ یاد غنی هو ول غنی و حلیم. خب اگه دل متوجه قن شد غنا حق به جای سرایت کنه، حتی اگه نون نداشته باشه بخوره، چون آخرش اون دیگه میاد بعد دیگه چت پشت نمی میره. داستانا بگم دیگه، امام رحمت الله علیه به احمد اون نامه ای که سال 63 نوشتن یه جمله ای داره. من دوره رضاخان بود عمامه برمی داشتم. میدونین عمامه یا اخون برداشتن یعنی کاسبی اون اخون تری، یه ظاهره از این رضاخان اینجوری میدونه موفق نشد ولی تیپ اینه مثل بنده فردا تو اداره ام ندم. رضاخان میخواست خلع قدرت کند نه خلع لباس در واقع روحانیت را. خب عمامه رو برمی داشت سفتم پا باستاد. امام میگن تو اون دوره خطرناک خشن رضاخانی رفتم دم دکون موبای صبح نون بخرم، دیدم که یه آقایی یک نون خریده خالی داره میخوره. بعد روشن من گفت کرده گفت الحمدلله. گفتن عمامه را بردارید. عمامه را برداشتن، یه زن دوتا بچه یتیم داد، دادمش دوتا پیرن خونه برای این دوتا. فعلا هم که سیر شدن تا زورم خدا بزرگ است. امام به احمد آقا میگن خدا میداند هنو حسرت این توکلش را میخورن. اینه که نمیشه با شیشتا امتی، یه چیز دیگه است. اینا نمیتونید شما گیر بیارید الا اینکه آیه رو بشنوید. فعر ان من تولا ان ذکرنا، از کسی که از زیاد ما دور از دور شد. چرا؟ ولم یورد الا الحیات الدنیا، برای این که اراده ندست ای دنیا را بیشیند پلی اینها بیچارش. اینا روحشون فقیر است، اینا روحشون فقیر است. برعکس کسی هست که مثل یارو امام رو، امام حسرت اینه میخواید، یعنی از این جون گرفته است دیگه، یعنی از این آقایی که امامش برزید دانست به دوتا بچه یتیمانون صبحش هم خورده سا سیر شده جون گرفته است. این یه روحیه دیگه است. بعد میفرماد پیامبر اینا اراده میکنن دنیا رو، آیه سی ادامه آیه میسنو ذالک مبلغ هم ننل علم ان ربک هو اعلم به من زل ان سبیدهی و هو اعلم به من احتدا. اینا حد اندیشه شون همین است که دنیا برشون مهم زاده، که این قضیه که اینا لم یورد الا الحیات الدنیا، دنیا اراده کنند، اینا افق دیدشون بی خداییست، نه حد خودشون محدود است، نمیتونن خدای نامحدوده بفهمن. اینها همینه. و وقت جالبه اینا میگن که چی؟ میگن هر کس که ملائکه را، هر کس بودهای ما را بپرستد و این حرفا، اینها موفق است. هر کس ملائکه را بپرستد، میگن ملائکه هم چون دختر خدا هم بودهای ما پسر خدا، پس ما پیروزی. یک چرت و پرت. جالبه که اینا میگن که چی؟ اینا میگن هر کس که مثل ما فکر کنه و زندگی کنه موفق است. آقای کیم یونگ چانگ، چرا شما موفقی؟ برای این که من پشت فرمون ماشین استهمام میکردم، این قبخ نداشتم. تو این کتابش میگه که چی؟ میگه که من اینقدر وقتم رو به کار میگرفتم که غذامو پشت ماشین میخوردم و حمام من پشت ماشین میکردم، پس هم خیلی کار کنم. این شرکت دیوارا داره، خب خیلی دیوونه ما. یعنی چی موفقه؟ من چرا؟ برای اینکه من دیو درست کردم. یعنی این موفقه که دیو درست کرده. امام عزیز من، شما خبرنگار اینا رو که همه دون بلدید، ولی میخوام روحیا بشناسید. خبرنگارا رو تو نوفش تو آقایون زحمت کشیدن، با هزار مجرات جمع کردن که امام مثلا سوالشون رو جواب در تمام آنتن دنیا رپورتاج بشه، یه کلمه با میدن مؤذن میگه الله اکبر، امام بلند میشه میگن آقا قربونتون بریم، یه خود بیش آبرو میرون افرگ این کار نکنه. یعنی شو کی به ناس مرخص کنه که حق است که آقای خبرنگارا آبرو ما رو میبرن میرون میگن اینا مونن ما طرفدار اینا. ان ربک ما اعلم به من زل ان سبیلی و اعلم به من احتر. خدا باید بگه موفق است، موفق نیست. خدا دیگه کی هدایت داد که نشد؟ از کی ترسی؟ که اداری کنیم اینا آقا اینا موفق نیستن. ما بیا از زندگیمونا مثل اروپایی ها بکنیم، تا اروپایی ها به احسن های اینا ما هستن دیگه مترقی هم. چرا هم شکنیم؟ چرا ما در خط کسایی بریم که لم یورد الا الحیات الدنیا؟ ببین آیه را رفت بده خیلی حرف هست ها. میگه اینا اراده میکنن دنیا رو، اندیشهشون هم اینه. شما تو خط اینا نرید، تو خط خدا برید. خدا باید تعیین کنه که هدایت